گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزارها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان.
در برنامه گذشته در ادامه کاری که مربوط به معرفی تاریخ آموزش پرورش ایران داشتیم، از وزیران علوم صحبت کردیم. البته این موضوع هم مورد بحث قرار گرفت که نام این وزارتخانه در سال 1290 به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تبدیل شد، در 1317 به وزارت فرهنگ و در 1343 به وزارت آموزش و پرورش. و البته در 1143 این وزارتخانه دو قسمت شد، یک قسمت وزارت آموزش و پرورش، یک قسمتی هم وزارت فرهنگ و هنر. در سال 1146 وزارت آموزش پرورش دو قسمت شد، یکی به نام وزارت آموزش پرورش ماند که تا کنون مانده است و قسمت بعدش وزارت علوم و تحقیقات و آموزش عالی، که البته بعد نامهای مختلف هم برای این وزارتخانه گذاشته شد. اما در این جلسه صحبت از وزرای آموزش و پرورش در دوره‌ای هست که ایران مجلس قانونگذاری پیدا کرده است. یعنی تا کنون وزرای را خود شاه انتخاب میکرد، از این پس بایستی مجلس هم نظر بده. شروع مطلب این قسمت را میخونم. از صدور فرمان مشروطیت تا خلع محمد علی شاه. فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1324 قمری معادل 1285 شمسی میشه به وسیله مظفرالدین شاه در کاخ صاحبقرانی صادر شد. روز شنبه 27 جمادی‌الثانی 1324 مجلس بینماینده با حضور 500 تن از علما و شاهزادگان و بیش از چند هزار نفر از مردم که در بیرون میدان بهارستان گرد آمده بودند گشایش یافت. انتخابات تهران روز پنجشنبه 23 رجب آغاز شد و روز 12 شعبان به پایان رسید. روز یکشنبه 18 شعبان 3 ساعت به غروب مانده مجلس شورای ملی در عمارت گلستان افتتاح شد. مدعوین در ساعت مقرر در تالار موزه گلستان گرد آمدند. شاه بیمار علی را که آخرین روزهای زندگی خود را می‌گذراند به زحمت به مجلس آوردند و بر روی کرسی سلام نشاندند و این آخرین کرسی نشینی او بود. پس از اتمام مقدمات امر شاه با صدای ضعیف و لرزان خود چنین اظهار داشت: مدت 10 سال است که آرزوی فرا رسیدن این روز را داشتم و به حمد الله به مقصود خود رسیدیم. آنگاه حالت تأثر به او دست داد، حلقه اشکی در چشمان بیفروغش پدیدار شد و با دست مرتعش خود پاکتی را به دست نظام الملک داد و گفت: این نطق ماست، بخوان. پس از آنکه نطق به پایان رسید، مراسم نیز خاتمه یافت. به این ترتیب این مطلبی را که الان خواندم در تاریخ 10,000 ساله جلد 4 نشر اقبال 1328 نوشته شده. موقعی که مجلس بعد تشکیل شد، افرادی را مجلس انتخاب کرد. این افراد به عنوان وزیر علوم تا اون زمان بود انتخاب شدند: 1 مخبر السلطنه، 2 سنی الدوله، 3 مشیر الدوله، 4 نظام الدین غفاری و 5 میرزا حسن خان معتمدالملک. اینها به وزارت علوم برگزی شدند. اگرچه این 5 وزیر از وزیران قانونی کابینه بودند و هر یک از آنان از مردان خوشنام تحصیل کرده و آزادی خواه بودند، ولی با به وجود آمدن استبداد صغیر به وسیله محمد علی شاه و مبارزات مردم علیه استبداد، کمتر امکان گسترش مدرسه را می داد. با این همه کاری که آغاز شده بود به وسیله شورای معارف ادامه داشت، به طوری که برابر آمار موجود در سال 1288 خورشیدی در سراسر کشور، تهران و شهرستان ها 1 مدرسه عالی داریم که مدرسه علوم سیاسی است، 1 مدرسه دارالفنون داریم، 61 مدرسه متوسطه پسران و دختران در کشور داریم، 97 مدرسه ابتدایی پسران و دختران به وجود آمده، به طوری که جمع مدارس متوسطه در کشور به 148 با رسیده است. نخستین وزیری که برای علوم انتخاب شد مخبر السلطنه بود. تولد 1242 خورشیدی، وفات 1324 خورشیدی. وزیر علوم، مشروطه خواه، موسیقیدان، فرهنگ دوست. مخبر السلطنه هدایت فرزند مخبر الدوله. قبلا درباره مخبر الدوله صحبت کردیم که دومین وزیر ایران بود. در سال 1242 شمسی در تهران دیده به جهان گشود. با وجود که خاندان هدایت در دارالفنون یا مدیر بودند یا کتابدار یا معلم، اما مهدوی قلی خان هدایت در دارالفنون درس نخواند، وی زیر نظر پدر تربیت شد. در سال 1257 خورشیدی برای تحصیل دانش همراه برادرش مرتضی قلی خان ثانی‌الدوله به آلمان رفت. وقتی به آلمان رفت که 15 ساله بود، زبان آلمانی را به خوبی آموخت، اما توقف 2 ساله وی در آلمان باعث شد تا وی در سخن گفتن زبان آلمانی دچار مشکل شود. از این رو پدرش او را به آموختن زبان فارسی تشویق کرد. مخبر السلطنه کتاب انوار سهیلی را نزد میرزا ناصر شیرازی خواند و کتاب گلستان و بوستان را نزد میرزا الفت اصفهانی خواند. صرف و نحو را نیز نزد قندهاری فرا گرفت. البته ایشون وقتی که به کشور برمیگرده به تدریس زبان آلمانی در دارالفنون مشغول میشه. مهدی قلی خان گفت 3 سال نیرالملک که عموی مخبر السلطنه بود قول داد کلاس آلمانی را در دارالفنون دایر کند. البته این دیر شد و دایر نشد. مخبر السلطنه و ناصرالدین شاه هم بعدن ارتباطاتی پیدا می‌کنند و مخبر السلطنه سرانجام در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 خورشیدی مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را صادر کرد. این آغاز تحول اساسی در حکومت قانون بود، اما هنوز تا تحقق چنین آرزویی راه درازی در پیش بود. اولین کاری که باید انجام می گرفت انتخاب نمایندگان مردم بود. برای انتخاب کردن و انتخاب شدن نیاز به تدوین و تنظیم قانون انتخابات بود. مخبر السلطنه و برادرش سنی الدوله و میرزا حسن خان مشیر الدوله پیرنیا برای تدوین قانون انتخابات مأمور شدند. جالب است که این سه نفر بعدن هر کدام به ترتیب به وزارت میرسند و کارهای تشکیل میشن. اولین کابینه قانونی در 3 اسفند 1285 شروع به کار کرد. در اولین کابینه قانونی مخبر سلطنه هدایت وزیر علوم شد. عمر این کابینه فقط 41 روز بود. دومین کابینه به ریاست میزعلی اصغر خان اتابک شروع به کار کرد. وی نیز مخبر سلطنه را به وزارت علوم برگزید. عمر این کابینه فقط 4 ماه. مخبر السلطنه در دومین کابینه نظام السلطنه نیز وزیر علوم شد. عمر وزارت وی در این دوره از 93 روز تجاوز نکرد. بنابراین مخبر الدوله 3 بار وزیر علوم شد و مدت 8 ماه و 4 روز وزارت کرد. کارهایی را که مخبر الدوله انجام داده است و مسئولیتهایی که داشته است، وزیر علوم بوده، یه مدتی حاکم آذربایجان بود، پس از به توپ بستن مجلس در تاریخ 2 تیر ماه 1287 وی از کار معزول و به تهران خواسته شد. جالب بود که این مرد به موسیقی علاقه فراوان داشت. در کودکی سازی ساخته بود با تارهای دم اسب و یک جعبه چوبی، اما این هنر را در خدمت منتظم الحکما معلم موسیقی فرا گرفت. این دو فن را نیز وقتی در آلمان بود فرا گرفت و در ایران هم گاهی برای سرگرمی گراورهایی می ساخت. شعر هم می گفت. شاعر نبود اما شعر بی نقص می گفت. آزاداندیش بود. به آزادی احزاب اعتقاد داشت. مدتی هم خود رئیس کمیته دموکرات بود. جالب این است که اولین کتاب برای دانش آموزان دوره ابتدایی به دست مخبر الدوله و دوستانش نوشته شده است. در حدود سال 1303 شمسی، البته کتابی که بر اساس دستورالعمل وزارت علوم بوده است. در حدود سال 1103 شمسی با مشیر الدوله حسن پیرنیا، حاج میرزا یحیی دولت آبادی برای تنظیم و تألیف کتابی جهت شاگردان اول ابتدایی همزبان و همراه شدند. مخبر السلطنه در پیشرفت این کار بیش از همکاران خود کوشش میکرد. مطالب کتاب را خودش مینوشت و گاهی قطعه های مناسبی از زبان فرانسه یا آلمانی برای آوردن در آن ترجمه میکرد. گراورهای کتاب را خودش میساخت و اشعار ساده‌ای که در این کتاب دیده شده بیشتر خودش گفته بود. جالب هست که ببینیم از 1275 تا 1285 1275 سالی هست که رشدیه اولین مدرسه را در تهران دایر کرده. تعداد مدرسه هایی که در این 10 سال ساخته شد جالب هست. دانشکده حقوق و علوم سیاسی تأسیس شد، تأسیس 1278. دبیرستان ها مدرسه سعادت بوشهر، مدرسه علمیه تهران، صداقت غیر دولتی پسران تهران، اقدسیه غیر دولتی پسران تهران، اسلام غیر دولتی پسران، اتحاد غیر دولتی مختلط تهران. این مختلط ها بیشتر از این گروه های مذهبی بودن، غیر از شیعه و سنی در ایران. البرز، کالج غیر دولتی پسران تهران، داویدیان، غیر دولتی مختلط. این مدارس مدارس غیر دولتی بودند. تا اون زمان دولت هنوز مسئولیت آموزش و پرورش را قانوناً بر عهده نگرفته بود. دبیرستان‌های مختلطی هم بود که مدرسه نور بود، بانوان بود، کهن بود، منوچهری بود، نوربخش بود. در شهرستان‌ها هم مدارسی تشکیل شده بود، البته در هر شهری بیشتر از یک مدرسه نبود، مثلا دبیرستان غیر دولتی پسران شهاب کرمان. مدارس خارجی هم وجود داشت که البته روی مدارس خارجی بحث مفصلی در گذشته کردیم که نمونه مدارس خارجی دبیرستان البرز بود. تعداد مدرسه ابتدایی هم بود، هم در تهران تأسیس شد و همین ترتیب در شهرستان ها که تعدادشون متفاوت است در شهرستان های مختلف. البته مدرسه دخترانه هم تشکیل شد، اون تا این مدرسه ها مدرسه های دخترانه اونه بود که بعد از قانون مشروطیه. به طور کلی در دوره ناصرالدین شاه و بعد هم مظفرالدین شاه دارالفنون تشکیل شده بود، مکتب مشیریه یا مدرسه مشیری تأسیس شده بود، همین ترتیب کلاس های وابسته به دارالترجمه دولتی وجود داشت، کلاس های مجانی، مدرسه موزیک تشکیل شد. بعد مدارسی را که در زمان نیرالملک بود، که البته بیشتر این مدارس هم زمان نیرالملک بود که اولینشون در 1315 تشکیل شد. بعد از مخبر السلطنه سنی الدوله مرتضی ولی خان که برادر مخبر السلطنه بود، این به وزارت علوم منصوب شد. مشاغل اداری قبلا داشت: خدمت در اداره معادن، ایجاد کارخانه نخریسی با شرکت حاج محمد تقی شاهرودی در سال 1120 از طرف مظفرالدین شاه به برم آلمان رفت و سفارش کرد کشتی سریع و سری برای ایرانیان بسازند. کشتی که آماده شد مجهز به چند توپ بود. این کشتی که به نام کشتی مظفری نامیده شد، مأموریت یافت به پاسداری از سواحل خلیج فارس بپردازد. شاید اولین کشتی بود که به این ترتیب در خلیج فارس کارهایی میکرد. پس از اینکه فرمان مشروطیه صادر شد، وی به اتفاق مخبر السلطنه و محتشم السلطنه از سوی مشیرالدوله مأمور شدند تا نظامنامه انتخابات را تدوین کنند. روز 14 مهر 1285 که اولین دوره مجلس گشایش یافت، وی به ریاست مجلس برگزیده شد. جالب این است که دانش آموزان مدارس وقتی که مجلس تأسیس میشد، برای تشکر و سپاسگزاری و ضمناً دیدن مجلس به مجلس میرند و در اونجا هدیه‌ای که سنی الدوله به هر دانش آموز میده یک برگه از فرمان شاه میده و البته از شاید همون قانون انتخابات هم به اون دانش آموزان میده یا براشون صحبت کنه. پس از استبداد صغیر ایشون مسئولیت این را پیدا میکنه که به وزارت معارف مشغول بشه. در تاریخ 26 تیر ماه 1288 وزارت علوم به وزارت معارف و اوقاف تبدیل شد. سنی الدوله در 13 کابینه، 14 کابینه، 15 کابینه و 16 کابینه وزیر معارف و فواید عامه بود. روی هم رفته سنی الدوله 7 بار وزیر علوم شد. کارهای جالبی انجام داده است سنی الدوله، مخصوصا کار راه آهن را، چون مطالعاتش هم در آلمان مطالعات مهندسی بود. کارهایی که سنی الدوله در وزارت علوم انجام داده عبارت است از انجمن مجلس عمومی معارف که افراد آن را نمایندگان انجمنها تشکیل دهند و عده‌ای را نیز وزیر علوم معین کند. این انجمن هر دو ماه یک بار تشکیل می شود. ببینید در اینجا هر شهری برای خودش یا هر محله برای خودش انجمن معارف داره، حالا نمایندگان این انجمن معارف
میشن نماینده اون انجمنی که زیر نظر وزیر علوم هست و هر دو ماه یک بار تشکیل میشه. انجمن خصوصی معارف، این انجمن به منزله کمیسیون انجمن عمومی باشد. اعضای آن 20 نفر باشند که 10 نفر را وزیر انتخاب کند. 10 نفر از نمایندگان انجمنها باشند که به اکثریت آرا انتخاب شوند. این جلسه هفته یک بار برگزار شد. اولین مجلس عمومی در 4 آذر 1286 تشکیل شد و اعضای آن به ترتیب اعلم الدوله، یمین نظام، اعلم الدوله با 41 رأی، یمین نظام با 31 رأی، اشرف حمدعلی شرابی با 24 رأی، معز السلطان با 21 رأی و افراد دیگری هم انتخاب شدند. تأسیس مدارس در سال 1288 خورشیدی، یک باب مدرسه ابتدایی پسرانه و یک باب مدرسه ابتدایی دخترانه در صاحب قرانی تأسیس کرد و مدیریت این دو دبستان را بر عهده شیخ محمد حسین شیخ الاسلام گذاشت. این دو مدرسه در حوزه تهران ایجاد شد. جالب این است که در این مدرسه ها علاوه بر درس های معمولی، نساجی و گیوه بافی نیز تعلیم داده می شود. پس یادمون باشد که اولین بار افرادی که مدرسه تشکیل دادن، مدرسه علوم نظری فقط نبود که کتابی را بخوانند و برن. البته این کار را پیش از این مدارس میشونرهای خارجی که در ایران تأسیس کرده بودن، کارهای عملی هم انجام میدادند، مثل نجاری، قالی بافی، آشپزی برای دختران، خانه‌داری و خیلی از این کارها انجام میشدن. در این زمان آغاز میشد مدارسی که در شهرستان ها تأسیس میشن. جالب این است که دبیرستان ها اغلب در اون زمان مدارس غیر دولتی هستند که در تهران تشکیل شده است، اصفهان تأسیس شده است و دیگر شهرها همین ترتیب، یکی کلاته در بعضیشون، یک در بعضی از شهرهای بزرگتر چند مدرسه تشکیل شده است. این مدارس غیر دولتی بودند. در این مجموعه که در زمان سنی و دوله است فقط نام برده شده است از فارس که دو مدرسه دولتی در فارس تشکیل شده است، یکی مدرسه باقری شیراز در 1287 و دیگر مدرسه رحمت شیراز و همین ترتیب در قم هم مدرسه دولتی تشکیل شده است. این سه مدرسه را در اینجا ما به صورت مدرسه های دولتی میبینیم. بیشتر مدارسی که تشکیل شده مدرسه غیر دولتی است. چگونه سنه و دوله را کشتن؟ این که چگونه او را کشتن در کتاب خاطرات سید محمد علی دولت آبادی می خوانیم. روز شنبه 4 صفر 1329 سنه و دوله از وزارت مالیه بیرون می آید. در گلسکه می نشیند. در بالای میدان توپخانه گلسکشی از آن می پرسد گلسکه را به کجا برانم؟ سنی و دوله می گوید هوا سرد است، به خانه می روم. مقابل خانهش دو نفر گرجی که آنجا بودند و از کافه اخوت بیرون آمده بودند از عقب گالسکه شلیک می کنند. سه تیر به سنی و دوله می خورد. گالسکه او را به خانه می برد و دکتر به معالجش می پردازد، اما درمان نمی یابد و 6 ساعت از شب گذشته یک شنبه است 3 صفر در می گذرد. پیش از مرگ می گوید آسوده شدم و وصیت می کند در تربیت اولادش غفلت نکنم. اما اینکه چرا او را کشتن؟ یغمایی در صفحه 80 کتاب وزیران علوم می نویسد سنیع الدوله از دسایس روس و انگلیس
و دشمنی ها و غرض ورزی های درباریان منتقد آگاه بود. از اوایل ماه ربیع الاول 1327 هجری قمری از طرف بسیاری از کسان به شدت مورد تهدید قرار می گرفت و سرسپردگان به بیگانگان انتقاد می کردند. با شراندیشان هم داستان شدند که به محض یافتن فرصت او را بکشند و چنین کردند و سنی و دوله به گناه هوشیاری و آزادگی و وطن پرستی کشته شد و این نخستین وزیر علوم یا آموزش و پرورش بود که کشته شد. البته بعد هم وزیران دیگری داریم که کشته شدند. بعد از سنی و دوله میز حسن خان مشیر دوله پیرنیا مؤلف کتاب تاریخ باستان بود، وزیر علوم و معارف شد، حقوقدان بود، رئیس الوزرا شد، یعنی نخست وزیر. و جالب هست که این افرادی که انتخاب شدن همشون از نظر علمی، از نظر فرهنگی در سطح بالای جامعه ما قرار داشتن، ولیکن نتوانستن به دلیل مسائل و مشکلاتی وجود داشت کار مهمی انجام بدن. کارهایی را که میرزاحسن خان مشیر دوله انجام داده است، مؤسس مدرسه سیاسی و رئیس مدرسه سیاسی شد که البته این مدرسه اون مدرسه است که بعداً به خدا مسئولش میشه. به نوشته عبدالله مصطفی مشیر الملک یا مشیر دوله و برادرش مؤتمن الملک، از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن خیلی به پیشرفت آن کمک کردن. وزیر امور خارجه میشه، نماینده مجلس میشه، صدر اعظم میشه، وزیر علوم میشه. باستانی پاریزی در کتاب ایران باستان جلد 4 می نویسد که زندگی سیاسی حسن مشیرالدوله پیرنیا که از سال 1337 قمری وزیر مختار در پترزبورگ روسیه بود تا 1365 طول کشید و مجموعاً قریب 28 سال این دوره مسئولیت امور سیاسیش ادامه داشته است. بله، این ایام متشنج‌ترین روزگار تاریخ معاصر ایران بوده که در عین حال تحرکی به نفع اکثریت و عامه مردم در دستگاه حکومتی پدید آمد. در این قسمت باز کمیسیون معارف فعالیت های خیلی زیاد داره در زمان مشیرالدوله و جالب این است که افرادی در اینجا انتخاب میشن که هر کدامشون از نظر پیشرفت فرهنگ ما و آموزش و پرورش بسیار کوشیدند، منتها امکانات زیادی نداشتند. مهمترین کار مشیرالدوله هم کتاب ایران باستان هست. گرچه پیرنیا فقط 7 ماه وزیر علوم بود، اما باید او را از بزرگان معارف و فرهنگ دانست. وی از روزی که بنیاد مدرسه سیاسی را گذاشت نشان داد به فرهنگ، آموزش قانون و آزادی معتقد است. تألیف‌های پرارزی که در پایان عمر انجام داد نشان آگاهی، هوش، درک صحیح و نکته‌سنجی وی است. با اینکه وی 28 سال مشاغل گوناگون داشته، اما آنچه پیرنیا را ماندنی کرد نه صدارت وی است، نه وزارت داشتن، بلکه تاریخ ایران باستان است. افسوس که بخش ساسانیان این کتاب منظم نشد و مرگ زودرس او در 63 سالگی به نوشتن این کتاب پایان داد. خب، موضوع بحث را تا همینجا متوقف میکنیم و دنباله کار را امید داریم که در دوره های بعد ادامه بدیم. با تشکر از توجه شما، خدا حافظتان. Thank you.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن